أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام في ذكر المكائيل والموازين. عباد الله إنكم وما تأملون من هذه الدنيا أثفياء مؤجلون و مدینون مختزو. عرض سلام ارادت خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، و ابراز خرسندی از این که در ایام متعلق به بانوی بزرگوار آفرینش سیدت و نساء العالمین توفیقی است در محضر سخنان بی نظیر همسر گرانقدرشون امیر مؤمنان در نهج البلاغه هستیم و استفاده میکنیم. در ادامه مباحث خطبه‌ای که نوبت اون رسید، این نوبت خطبه 129 است که این خطبه شریف هم قبل از مرحوم رضی در منابع دیگری وجود دارد. بخشی از این خطبه را عامدی در قررالحکم نوشته است و قسمت دیگری را و بخشی دیگر را زمخشری در ربیع‌الابرار. اما عنوانی که برای این خطبه میبینیم که نوشته شده است، فی ذکر المکائیل والموازین، این خطبه در یادی است از مکائیل و موازین. مکائیل جمع مکیال است و مکیال ما یکال و به، آنی که با اون کیل میکنند، پیمانه میکنند، و موازین هم که جمع میزان است و مایوزن و به آنچه با آن سنجیده می شود. به نظر می رسد که این عنوان عنوانی است پیرامون مسئله داد و ستد و آسیب هایی که ممکن است در این جهت وجود داشته باشد. شارحان نهج البلاغه هنگامی که این خطبه رو مطرح می کنند و طی می شود مباحث این خطبه، می بینند که تعبیر به مکائیل و موازین در متن این خطبه وجود ندارد. به همین خاطر در بیان مطلب و توجیه ماجرا معتقدند، بنوشتند که احتمالاً این خطبه یه خطبه طولانی تری بوده است که مرحوم سید رضی تقطیع میکنه، بخشی رو اینجا آورده است، و اگر بخشی هم بوده است که مکائیل و موازین در اون یاد شده است و اشاره به این مبحث اقتصادی در اینجا مثلا نیست و در بخش دیگری است، و حال اینکه شاید نیاز به این توجیه نباشد، به دلیل اینکه امام در این خطبه شریف در حقیقت به زیربنای مفاسد اقتصادی اشاره میکنند، به نگاهی فراتر به این مسئله مینگرند و که در دل آن این موضوع و این مبحث هم وجود دارد. اگر گله شده در منظرشون از رفتار سوداگران، امام ریشه کار را عمیق بنیادی مطرح می‌فرمایند که بسیار تکان دهنده است و گمان می‌کنم از تکان دهنده ترین خطبه های نهج البلاغه است این خطبه کوتاه. امام می‌فرمایند که عباد الله، بندگان خدا، انکم همانا شما، و ما تأملون من هذه الدنیا، و هر آن چرا که از این دنیا به آن دل بسته اید و امید به آن دارید، افویا او شما، و هر آن چه که دل بسته آنید در این دنیا، یعنی همه اموال، سرمایه ها، قدرت ها، دارایی ها، و همه آنچه که امیال و خواسته های شما رو رقم میزند در این دنیا، شما خود و همه این مقوله افویایید. کلمه افویا جمع ثویه، مثل اقنیا و قنی، اقویا و قوی به لحاظ وزنی عرض میکنم. معنای کلمه سوی به معنای از ضیف، میهمان، کسی که به شکل موقت در یه جایی هست، آوریه در جایی است، نماندگار در جایی، به او سوی میگویند. ثواب المکان، در یه مکانی چنین رحلی افکنده است، اما پایدار نیست و موقت است این ماندگاری. امام فرمودند شما خودتون و هر آنچه دارید در این دنیا موقت است و حالت میهمانی رو دارید که در این خاکدان قرار دارید، مسافران این زمین هستید که کن فی دنیا که انک آبر سبیل، همانی که پیامبر فرمود شیوه نگاهتون در این دنیا حقانه این باشد که بدانید شما مسافران این دنیا هستید و اینجا یه منزلگاهی است که مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. خب این نکته تکان دهنده است که امام می‌فرمایند بدانید که شما آدمیان مجال زیادی رو در این دنیا ندارید، نه آفریده شده اید برای این دنیا، بلکه آفریده شده ایست برای ارتحال و انتقال و رفتن از این عالم. اثویا معجلون، شما میهمانان این حیاتید، اما اون هم معجلون، کلمه معجلون از ماده عجل با الف همزه میاد، یعنی سرآمد، سررسید. شما چکی رو صادر میکنید، یه تاریخی داره برای این، میگید آقا این 45 روزه بنویسید برای من، رأس 45 روز میشه سرآمد و سررسید این چک، یعنی زمانی که مدت به پایان میرسد، نامون میشه چی؟ عجل. شما معجلونید، همه شما یه تاریخ مشخصی برای شما ثبت شده است، میهمانان این کره خاکی، که قطعا به اون سررسید لازم که برسید تمام است، سفره برچیده شده است و ناگهان بانگی براید که خواجه مرد و کار به اتمام میرسد، همانی که خداوند بارها متذکر می شود ثم قضا عجلن، ما تعیین کرده است خداوند عجلی رو و عجل مسمایی رو تعریف کرده است، همانی که و اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، هنگامی که اون عجل می رسد هیچ تقدیم و تأخیری در باب این سرآمد و سررسید وجود ندارد. شما مسافرانی هستید، میهمانانی در این زمین هستید، خودتون و تمام موجودی شما که زمان و سررسیدی دارد که به پایان میرسد. خب اگر این چنین است باید چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید، باید نگاه دیگری انسان به زندگی بکند وقتی که میداند که اون ماندگاری اون چنانی رو ندارد و یه زمان معین و محدودیست، حد زمانی میخوره به انسان، لذا وقت تنگ است و اعمال بسیار در حقیقت. و مدینون مقتضون، و شما همتون مدینون هستید و مقتضون هستید. مدینون از ماده دین می آید، یعنی وام، قرض. همه شما بدهکارانید، همتون وامدارانید، اون هم وامدارانی که اقتضا شده اید. طلب وام رو میگن اقتضاء الدین، پرداختن اون میشه قضاء الدین. همه شما بدهکاران و وامدارانی هستید که آن به آن مورد مطالبه قرار میگیرید و از شما این وام و این طلب ستانده میشود دم به دم. نکته عجیبی رو امام باز در باب وضعیت انسان و ماهیت انسان مطرح میکنن. خب میدانیم ما انسان ها بنابر قواعد الهی این گونه است که بگذارید از قرآن مدد بگیریم که کل نفس به ما کسبت رهینه، خداوند یه موجودی رو به حساب ما انسان‌ها ریخته است که نام این موجودی چیست؟ عمر، همانی که ولعصر ان الانسان لفی خسر، این موجودی است که خدا به ما انسان‌ها داده است و ما انسان‌ها گویا مدین به این موجودی هستیم، یعنی این مال الرهانه است که وجود ما در رهن این بدهی است. کل نفس به ما کسبت رهینه، تمام طول عمر و تمام اون چه عمل میکنیم، به میزانی که انسان ها عمل میکنن از این رهن و از این دین فک میشه، آزاد میشه، فک رهن میشه. اگر که احیانا نتوانن در طول عمر اون بها آزادی خودشون رو با اعمالشون بپردازند، این دین تلمبار میشه، روی هم میماند و انباشته میشه و به برشکستگی و همون ان الانسان لفی خسر و خسران مبین منتهی میشه. اگر نتوانند انسانها در طول عمر بها آزادی خودشون رو با اعمالشون بپردازند، یعنی دینشون رو بپردازند، قضا و دین کنند. امام میفرماید لحظه به لحظه همه شما مدینونید و وامدارانی هستید، بدهکارانی هستید که با طی عمر و گذار عمر دقیقا طلب می شود این دین، که لحظات زندگی است، ساعات عمر است، روز به روز ماست، هفته هفته ماه ماه سال ماست. عزیزان، آن به آن داره طلب میشه و مطالبه میشه از شما. همه تون در چنین حالتی هستید. خیلی تکان دهنده است جمله مدینون مقتضون اجلون منقوسون. این سرامدی هم که برای شما تعریف شده است یه اجل و یه پایانی است منقوس. منقوس عرض به خدمت آیان یعنی دارای نقص دیگه، یعنی این کوتاهه، این ادامه دار نیست، بلند نیست، بلکه ناقص است، کوتاه است، یعنی سرامدی است و پایانی است کوتاه که در انتظار شماست. اجل منقوس و عمل محفوظ. و در این حال در طی این اجل و دوران هر آن چرا که عمل میکنید بدون هیچ کم و کاست همه مضبوط و حساب شده است. ان علیها لحافظین کراما کاتبین. یه کراما کاتبینی هستند، کاتبان و نویسندگان ارجمندی هستند که لئامت ندارن، کرامت دارن، لذا دقیق و صحیح بدون خطا همه چیز را ثبت میکنه. به هنگامی که انسان مواجه میشه با این کتاب نفس و مجموعه عمل محفوظ به تعبیر امیرالمؤمنین، بعد میگه مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. تعجبه، این چه کتاب دقیقی است از کارنامه عمل من که هیچ صغیره و کبیره ای نیست الا آن که در آن مضبوط دقیق گرد آمده است. عمل محفوظ اجلی است کوتاه، مدتی است و درنگی نه چندان بسیار، اما اعمال و عمل کرده ها محفوظ. فمن یعمل مثقال ذره خیر و شر کاملا روشن و مشخص و عمل محفوظ. فرب دائب مزیعون و رب کاده خاسرون. چقدر تقسیم لطیفی و تکاندهندهی رو امام مطرح میکن. من یه توضیح مختصر بدم. انسان ها در زندگی گاه عزیزان همین موجودی که بهشون داده شده است، یعنی این عمر رو، همینی که در قبال اون وامدار خالق وجود و هستی هستند و باید اندک اندک دین خودشون رو با اعمال پرداخت کنند تا در پایان آزادی و رهایی دست بده براشون و از اون رهن بیرون بیان. کل نفس به ما کسبت رهینه. دو گونه متاسفانه این سرمایه رو از کف میدن، دو دسته میشن، یعنی دسته ای که راه رو به اشتباه میرند، اساساً به طور کلی مسیر رو غلط انتخاب میکنند انسان ها، به جای اینکه در وادی سلامت باشند در وادی خلاف و انحرافند، به جای اون که اهل امانت باشند اهل خیانتند، به جای اون که مبنا رو بر راستی بگذارند بر کجی در زندگی میگذارند. این استعدادها، این توانها در این گونه موارد صرف میشه، مانند میلیون ها میلیون انسانی که در روزگاران خودمون در گذشته تاریخ میبینیم که این استعدادها متاسفانه در بیراه و کجراه صرف شد. این توانایی های شگفتی که در وجودشون بود صرف شد برای ویرانگری، تخریب و متاسفانه برای بیراه رفتن و کجراه رفتن. پس گروهی از انسان ها هستند که تلاش میکنند، میکوشند، اما در غیر مسیر، ان الصراط لناکبون به تعبیر قرآن، اینها از راه برونند و بدرند و در کجراه میروند، دیگه مشخص است. گروهی از انسان ها هست که نه ممکنه راه رو درست انتخاب کردن در وادی عزیزان، اما انگیزه ها و اهدافی که دارند انگیزه های غلط و نامبارکی است. یعنی با فکر ثواب و بینش درست نیومدن راه درست رو انتخاب کنن، یه چیز دیگری در ذهن و خیالشونن. اون گروه اول رفتند به کجراه و زلالت مسیرشون رو انتخاب کردند و بالاخره اینها ترجیح دادن که از راه‌های انحرافی به منفعت برسن، حالا چه در مسائل اقتصادی ربا رو ترجیح دادن بر داد و ستد سالم، در مسائل سیاسیشون و شیوه های دیگه ای رفتن و در مسائل خانوادگی، اخلاقی، جنسی و غیره، تمام اینها هر آن چه استعداد و توان داشتند این گروه چه شد؟ همه از کفشون رفت، بر باد رفت این فرصت ها، اون عجل، توانمندی ها، همه رو از کف دادن. که نام این از کف دادن میشه چی در لغت عرب؟ تضییع، ضایع کردن، به باد دادن. این گروه دوم کسانی هستند که نه ممکن راه‌های درستی انتخاب کردند، اما مع الاسف در عین اینکه راه درست انتخاب کردند، اما چیزهای دیگه در ذهنشون بود، اومدن تو این مسیر درست حرکت کردند، اما نیتشون نامها و نانهایی بود که گمان می‌کردند که مطلوب و جذاب است در این دنیا برای اونها. اومدن در وادی خیر قرار گرفتن، در مسیر هدایت قرار گرفتن، در صراط مستقیم، اما با انگیزه‌های غیر مستقیم. یعنی نتونستند درون خودشون رو صافی کنند، نتونستند در راه الهی قدم بردارند، برای خدا قدم بردارند، بلکه اینجا امیال نفسانی راهشون نکرد متاسفانه و گرفتار شدند. اون نیتهای ثواب و درست و انگیزه‌های پاکیزه و شایسته برای اینها وجود نداشت. متاسفانه این گروه هم هنگامی که پایان خط میرسن، نام اینها چیست؟ اینها هم خاسرند، خسارت دیده و زیانکارند، چون اینها کاری نکردند که بهای آزادینشون بشه و تحویل به خداوند بدن، بلکه شد ما اندکم بینفد و ما اندالله باق. اینها چیزی نداشتن که به خدا بدن، لذا فانی و فنا. اینها هم مع الاسف به هلاکت میرسند. دو گروه رو امام میفرمایند در اینجا با تعابیر خودشون، فرب دائب مزیعون. چه بسیار انسان ها در میان شما آدمیانند که دائبند. کلمه دائب از ماده دعوب به معنای حرکت پیوسته، دائب یعنی کسی که دم به دم داره کار میکنه، داره میبینی تو زندگی داره تلاش هایی میکند، اما مزیعون، اما این تلاشش تضییع شده است. چرا؟ چون در مسیر ثواب نبوده، در مسیر غلط و ناروا و کجراه رفته. این استعداد زل سعیهم فی الحیات الدنیا، به تعبیر قرآن این تلاش بیراه رفته. چقدر ما این انسانها رو میبینیم عزیزان، چه استعدادهای بالایی، چه کسانی که اینا میتونستند از مخترعین باشن، مکتشفین باشن، اینها انسانهای والا، اینها میتونستند از عارفان، از حکما، از اندیشمندان، صلحای جامعه بشری باشند، اما اینا مع الاسف وادی دیگه ای رو انتخاب کردند و پایان اون همین شد که به باد رفت تمام عمر و فرصتها از کف برون رفت. این یک گروه رو امام میگه. گروه دوم و رب کادحن، اما یه گروه دیگه کهت کردن، زحمت کشیدند. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدحن، اینا به مشقت خودشون افکندن. اما خاسرون، اما زیانکار و خسارت دیده بودن پایان کار. چرا؟ چون اون انگیزه لازم و اون نیت لازم رو نداشتن. یحشر الناس علی نیاتهم، انسان ها با نیات و انگیزه هاشون مشهور میشن. اینها اومدن در راه خدا، اصلا اینها شدن، گستاخیس این جمله رو بگم، اصلا شدن عالم دینی، شدن مفسر قرآن، اما انگیزه های دیگه ای داشتند. ضرر می کند مرد تفسیر دان که علم و ادب می فروشد به نان. اینها طالب نام شدند، طالب نام شدند. گاهی در متون روایی داریم عده‌ای از کسان میان علم رو می آموزند، علم الهی رو، اما لیماری عرض به خدمتون به العلماء و لیباهی به السفها، برای اینکه مباهات کنن بر کسانی که در جامعه نمیدانن و برای اینکه چالش با عالمان و رقابت با عالمان دیگه داشته باشن و نام خودشون رو مطرح کنن و یه سری اهداف دیگری رو میبینیم. خب دیگه بدیهی است که این کسان همانانند که ان الانسان لفی خسر، فرو رفتگان در خسرند. به همین خاطر ما میفهمد اینها که باختن همه چیز رو در قمار زندگی و رب کادهن خاسر. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید یک نگرش دقیقی رو امام نسبت به خود انسان و وضعیت دنیا و شرایط او دادن، خیلی بنیادی و عمیق، و بعد این هشدار رو هم دادن که انسان ها ممکنه به این دو دسته تقسیم بشند. از اینجا امیرالمؤمنین به تعبیر بنده عقده دل باز میکند و حکایت حال روز جامعه ای رو میگوید که بعد از پیامبر بر اون سالهای زیادی هم هنوز نگذشته است، اما افسوس که این مزرعه را آب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. اما اون چرا که امام میفرماین هر چند ابتداء ناظر به وضعیت نامبارک و نامیمون و نامطلوب موجودی است که امام می‌بیند، اما سخن امام فراتره، یعنی دارن در حال و وضع جامعه انسانی ترسیمگری می‌کنن و تصویرگری می‌کنن امام، و به تعبیری می‌خوام بگم که یعنی دارن حال و روز سیر جامعه انسانی رو مطرح می‌کنن تا امروز ما، و عجیبه به لحاظ جامعه شناختی که از منظر امام در اینجا ملاحظه میشه. حالا در توضیح التفات می‌فرمایید. وقد اصبحتم فی زمن، شما در روزگارانی به سر می‌برید که لا یزداد الخیر فیه الا ادبارن، که فزوده نمی‌شود به خیر، روش نمی‌کند خیر مگر پسروی و عقب نشینی. یعنی فزونی خیر در عقب نشینی است، داره کاسته میشه از خیر در این جامعه، هر آنچه که خیر است و خوبی است. وله شر فیه الا اقبالا، و فزوده نمی شود به شر مگر رویاوری. یعنی در جامعه هستید که شر در حال آمدن به پیش رفت است و خیر در حال عقب نشینی و پس رفت. وله شیطان فی حلاک الناس الا تمعا، و اگر دقت کنید و ببینید میبینید که شیطان دم به دم داره زیادت میکند، فزونی میافزاید، فی هلاک ناس الا تمعا، تمعش رو میافزاید در هلاک مردمان. یعنی شیطان آزمندتر و امیدوارتر میشه روز به روز در هلاک انسانها و شکار انسانها، موفقتر میشه شیطان در جذب انسانها و فریب آدمیان. ولا شیطان و فی هلاک الناس الا تما، فهازا عوانون غویت عدتو. الان روزگاریست امام می فرمان که غویت عدتو، کلمه عده به بنی ساز و برگ امکانات، که امکانات شیطان خیلی قویست، خیلی ابزار کار دارد شیطان. عرض کردم امام در حقیقت یه زمان خاص رو نمیگم، یعنی واقعا زمان حیات جامعه بشری رو در سیر تاریخ دارند امام گویا بازگو میکنن. خب بالاخره نگاه میکنیم ما به عصر و زمان خودمون، واقعا وجوه شر میبینیم که شما این 50 سال رو نگاه کنید، تاریخ بشر رو این 100 سال رو نگاه کنید، قرن 20 رو نگاه کنید، نمیدونم، بالاخره میبینید ابواب شر برای انسان هی گشوده تر میشه و دربهای خیر گویا برای انسان ها مسدود تر میشه. شیطان راه های تازه و جدید برای شکار انسان ها پیش بینی میکند و ابزارهای نوی رو ارائه میکند شیطان. به هر میزانی که بشر گمان میکند که در حال تکامل و رشد است، مثلا در تکنولوژی، در فناوری و در غیره داره میره جلو، در حقیقت راه‌ها و طرق و ابزار و اسباب نفوذ شیطان و شکارگری شیطان برای انسان‌ها هم چه می‌شود؟ افسوده میشه. دیگه یه زمانی بالاخره اگر یه کسی میخواست یک گناهی و عصیانی انجام بده، بالاخره شاید دشوارتر بود براش تا روزگاران ما. یعنی الان میشه ادعا کرد که در مسیر شیطان قرار گرفتن و ولایت شیطان رو پذیرفتن و همراهی با شیطان کردن در روزگار ما بسیار بسیار آسان تر است، برای نوجوان عزیز ما، برای جوان ما، برای میانسال ما و کهنسال ما فرقی نمی کنه. زن، مرد، دختر، پسر، اونقدر ساز و برگ شیطان بسیار است و فراوان و قوی است که فقط باید به خداوند پناه برد و گفت بالاخره فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، فقط باید استعاذه به خداوند باشه از تمام شرور و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و از تمام این ابزارهای تیز و تندی که شیطان به کار میبرد برای به دام کشیدن انسان. فرمود فهازا اوانون غویت عدته و امت مکیدته، و راه‌های مکر و فریب شیطان عمومیت پیدا کرده، یعنی اختصاص به یه گروهی نداره. فقط نمیتونه شیطان بیاد زیبارویان رو مثلا اینها رو فریبشون بده، فقط اینها الان لبه تیز شیطان باشن که پری رو تاب مستوری ندارد چو دربندی سر از روزن داره. نه نه نه، الان اونچنان است که برای همه شیطان دامه‌های ویژه خودش رو به شکل متنوع فراهم کرده است، هر کسی رو جورا جور و گوناگون، ارباب قدرت رو، ارباب ثروت رو، فقیران را، اغنیا را، عالمان را، جاهلان را، جوانان را، دختران را، پسران را، برای همه امیرالمومنین فرمود شرایطی است که شیطان ابزار متنوع رو و گسترده رو برای به دام افکندن همگان به کار بسته است و دارد امروز. لذا بسیار باید مراقب لاتین هم من بین ایدیهم و من خلفهم و ان شمائلهم و ان ایمانهم شکل پیدا کرده است، از چهار طرف محاصره کامل است. و امکنت فریستوه، و شیطان الان قدرت دسترسی کامل به فریسه های خودش داره. کلمه فریسه یعنی شکار، یعنی طعمه، یعنی سید. البته خود این لغت به معنای دریدنه، یعنی شکاری که دریده میشه. بالاخره شیطان الان امکان دسترسی داره به شکارها و طعمه های خودش که اینها رو بگیرد و بدرد و از میان ببرد. ازرب به طرفی که حیث و شئت من الناس، ازرب به طرفی که، طرف نه طرف، طرف. ببینید خود پلک چشم طرف گفت یرتد به الهی که طرفک، وقتی چشم رو باز میکنید میبندید این میشه طرفت العین، به همین خاطر به نگاه طرف گفته میشه. امام میفهمن که اضرب به طرف که حیث و شئت من الناس، چشمت رو باز کن، نگاه کن هر کجا، مردم رو بنگر، به هر جایی که میخوای نگاه کن و مردم رو ببین. فحل تبصر، و وقتی نگاه میکنی در جامعه چهار گروه رو میبینی که اینها غالباً در جامعه امام اجتماع رو، وضعیت نامطلوب موجود جامعه بشری رو به چهار گروه تقسیم میکنند که اینها میشن گروه های غالبی که اکثریت جامعه بشری رو رقم میزنن و این وضعیت نامطلوب بشره، اجتماع ناپسند بشری است. حالا میخواد عصر بعد از پیامبر و رسیدن به دوران خلافت امیرالمؤمنین و میراث های آن باشد، یا امروز الان شرایط اجتماعی ما و جامعه بشر رو میخوام بگم از دل این برون میاد و عجیب این کاوش و کنکاش اجتماعی امیرالمؤمنین فوق‌العاده است. پس نگاه کن حیث و شئت من الناس، هر جور که میخوای از هر طرف میخوای که مردم رو نگاه کنی نگاه کن. فهل تبصر و الا فقیرن یا کابد و فقرا، آیا فهل تبصر رو مگر نمیبینی، مگر فقیری را، یک کسانی رو میبینه که، گروهی رو میبینه که فقیرن، که یکاو بدو، عرض به خدمتون فقرا، یکاو بدو از ماده کبد به معنای تحمل رنجی، به معنای دست و پنجه خرد کردن با رنجی. میبینی که فقرایی رو میبینی، طبقی رو میبینی که فقیرانی هستن که با فقر دست و پنجه خرد میکنن و فقر بر آنان چگونه تحمیل شده است و تحمل فقر میکنند. یک گروهی رو میبینی که اینها در کوچه های تنگ زندگی وامانده اند و کمرها زیر بار فشارهای زندگی و فقر تا خورده است. یک گروه اینها رو میبینی، این گروهی که ما میفهمن الان در سطح جامعه بشری آیا یک اکثریتی هستند یا نه در کل حیات بشر و 7 میلیارد رو عرض میکنم. بله، حالا میخواد بگید قاره فلان، میخواد بگید کشور فلان، میخواد طبقه بندی های سیاسی رو بگیم، میخواد طبقه بندی های اجتماعی رو بگیم، خط فقر رو بگیم، زیر خط فقر رو بگیم، با سرانه های ملی و غیره حساب کنیم، بالاخره جمعیت معتنابهی میشن این قسمی که امام مطرح میکنه که در روزگار امام این اتفاق شروع شده است و افتاده است. الا فقیرن یکابد و فقرن او غنیان بدل نعمت الله کفرا. و گروه دیگر رو که نگاه میکنی در کنار اون فقیران، نقطه مقابل اون گروهی ایجاد شده است، طبقه اجتماعی ایجاد شده است که غنیان، اغنیا و محتشمان و صاحبان ثروتی رو میبینی که بدل نعمت الله کفرا، که تبدیل کرده است نعمت الهی را به کفر و کفران. یعنی مع الاسف نعمت های الهی درست در وجود او، زندگی او و حیات او دیده نمی شود، بلکه این نعمت ها تبدیل شده به ناسپاسی. غنیست خداوند، سرشار بر او نعمت ها را باریده است، تمکن کافی و نعمت برتر داره، اما به هیچ وجه این ثروت و نعمت در مسیر درست و ثواب به کار بسته نمی شود، بلکه این مع الاسف استفاده از نعمت‌های الهی در رفاه‌ها و در لذت‌ها و در خوشی‌هاست و به مقتضای این نعمت عمل نمی‌کند، تبدیل به کفران شده است. خب اگر بنا باشه تبدیل به کفران نشه، این غنا چی میشه؟ یعنی داده‌های الهی در مسیر خودش اگر به کار بسته شد، این میشه چی؟ میشه شکر. اما اگر نشود علم تره، همان میشد که خدا میگوید پیامبر دیدی کسانی که بدلو نعمت الله کفرا و اهلو قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. تعبیر امام از آیه شریفه گرفته شده است. یک گروهی که در قبال ثروت و موقعیت و داشته هایی که خداوند به آنان داده است، به خلاف مقتضای الهی و در غیر مسیر تعریف شده خداوندی ثروت و موقعیت مادی رو به کار میبرن، در ترفه و خوشی ها و کامجویی ها و شهوات و غیره به کار میبندن. چه اختلاف فاحشی بین اون طبقه اجتماعی اول و این طبقه دوم امیرالمؤمنین میبیند. این گروه دوم، و بالاخره امروز هم در دنیای ما یه طبقه هستن که همینان، حالا میخوان توی کشور بگید 1%، توی کشور میخوان بگین 3%، توی کشور میخوان بگین بیشتر کمتر، بالاخره همینن در سطح کلان جامعه بشری کسانی هستن که اینها دیگه بالاخره متاسفانه هیچ تعهد و دردی در وجودشون نیست نسبت به دیگران. این گروه دوم. سوم میفهمند او بخیلن اتخذ البخل به حق الله وفرا. چشت باز کن، نگاه کن، طبقه سومی که در جامعه اطراف خود میبینی، اینها نه اون فقیرانند و نه اون اغنیا، بلکه میشه گفت اینا متوسط الحالانند، اما کسانی هستند که چنان آزمندی و بخل در وجود اینها نسبت به حقوق الهی است که گویا از طریق بخل کردن و عدم پرداخت حقوق الهی میخوان فزونی و زیادی پیدا کنن و گمان میکنن از این طریق رشد اقتصادی پیدا میکنن و رشد مالی پیدا میکنن. یه انسانهایی که آزمندند به شدت در پرداخت حقوق خدا. حالا در دل این حقوق خدا، حقوق بندگان خدا هم هست، چون حقوق خدا که از آن خود خداوند نیست، از آن بندگانشه دیگه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی میخواد بیاد به خدا قرض بده؟ مگه خدا از کسی قرض میخواد؟ یعنی به کی بدید این قرض رو؟ یعنی به بندگان خدا بدید. این قرض حسن مال بندگان خداست، اما عنوان و تیتر اون در قرآن مال کیه؟ مال حضرت پروردگار است. گروهی از انسان ها هستن که اینها وقتی نگاهشون میکنی طبقاتی از جامعه ان که به شدت در باب حقوق الهی آزمند و بخیل و ممسک و گمان میکنن از این طریق اتفاقا دارن رشد اقتصادی پیدا میکنن، یعنی راه رشدشون رو بستن هزینه در مسیر ثواب و حق و خدا میدانند، حاضرن همه گونه هزینه مالی در هر راهی بکنند برای هر نیاز فرزندانشون و برای هر لذت خانوادگیشون حاضرن هزینه کنند، اما هنگامی که پای حقوق واجب الهی میرسد دست پس میکشن و هزاران توجیه دارن. اصلا کی گفته؟ کجا ثابت شده این شیوه زکات؟ اصلا خمس چی بوده؟ قرآن کم چیزی نگفته و علم و انا قلن ما قلمتون منشه، این که این معناش نیست. نگاه کنید فلان گروه چیز دیگه میگه، فلان کس چیز دیگه میگه. در هیچ آیه قرآن تردید و تشکیکی نمی کنند، اما در همین آیاتی که مربوط میشه به پرداخت حقوقشون هزاران تشکیک می کنند و نقش عالمان رو به عهده خودشون میخوان بگیرن و گمان می کنند که چیز فهمی می کنند برای اینکه بتوانند ریشه حق الهی رو بزنند در زندگی خودشون و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم رو از بین ببرند. خدا حق معلوم رو قرار داده است برای بندگانش، حق خداست، اما به کی باید داده بشه؟ بندگانش. انما صدقات للفقراء والمساكين، آقا مگه زکات حق خدا نیست؟ آن به کی داده میشه تو قرآن؟ للفقراء والمساكين نشگروهن که اولش صفحه اول و دوم فقراء و مساکینند. اما هیچ، با تمام لطائف الهیل خیلی روشن فکرانه، حتی خیلی مترقی و با یه جست خاصی از پرداخت حقوق الهی میگذرد. و ته قضیه اینه که من زحمت بکشم و تلاش کنم و بعد این رو مفت رایگان بدم دیگران مفتخوران بخورند، چنین کاری رو نمی کنم و حاضر نیستم. نهایتش این که به بنده میگه آه من به کسی اعتماد ندارم، لذا من این کار رو نمی کنم. این دیگه آخرین خیلی خوشبینانه حرف زدنشه دیگه، خیلی متعهدانه حرف زدنه. ته قضیه آن است که اگر کسی هم اعتماد داشته باشی شما چنین کاری نمی کنی. مسئله چیز دیگه ایست عزیزم، ماجرا چیز دیگه ایست. امیرالمومنین فهم اینا یه طبقه اجتماعی هن که نسبت پرداخت حدود خدا و حقوق خدا و خلق ممسک، آزمند و بخیل و هرگز تن نمیدهند به این. حالا اینها دیگه ممکنه متوسط الحالانی باشن بین اون فقرا و بین اون اغنیا و اون چنانی که دیگه خارج از این باب و باغند. این سه چهارم، او متمردن کأنب اذنهی ان سمع المواعظ وغرا. گروه چهارم متمردان و گردنکشان و قدرتمندانی هستند، امام می فرماید که کأنب اذنهی ان سمع المواعظ وغرا، گویا گوش این سنگینی و ثقل سامعه داره، پنبه به گوشش کرده است از شنیدن اندرزها و نقدهایی که بهش گفته میشه که می توانه مسیرش رو عوض کنه، تغییرش بده، روشش رو عوض کنه، این روش سرکشی متکبرانش رو به کناری بگذارد این صاحب قدرت. اما گویا در گوش او وقر است و سنگینی است و هرگز هیچ سخنی را نمی شنود و هیچ تغییری در روش خودش هم ایجاد نمی کند، می رود و می رود تا آنجا که می کشد. خب امام چهار گروه رو مطرح کردند عزیزان، فرمودن چشمت باز کن و الان ببین تو جامعه خودت آیا عمده طبقات اجتماعی این وضعیت نامطلوب رو میبینی یا نه که این کسانند. توجه فرمودید؟ یعنی امام اشاره میکنن به چهار گروه: یک، فقیران گرفتار، دو، اغنیاء بیدرد، سه، آزمندان عرض به خدمتون بخیل، چهارم، قدرتمندان کور و کر. که هیچی نمیشنوند. چهار گروه رو مطرح کن. واقعا بیاید با یه نگرش دقیق و یه به قول دوستان غربی آنالایز دقیقی به جامعه بشری ببینیم غیر از اینه؟ اکثریت جامعه امروز همین چهار طبقه نیستند که امام مطرح میکند. نگاه کن ببین. حالا اینی که امام فرموده از وضعیت ناپسند موجوده، امیرالمومنین میخواد این رو مقایسه کنه با وضعیت مطلوب آرمانی که باید باشد و انسان ها باید این باشن. به این شکل ورود می کند به این قسمت بعدی و اون ایدئال مطلوب الهی و علوی. می فهمد؟ این اخیارکم، شش گروه رو مطرح می کند امام در قبال این چهار گروه. شش به اصطلاح ویژگی رو مطرح می کند که می شن شش گروه. این اخیارکم و صلحاءکم، کجا هند اخیار شما؟ پس تو این جامعه باید یه گروه اخیار باشن. اخیار یعنی فرو رفتگان در خیر، کسانی که جز خیر نمی اندیشند برای خدا و خلق، جز به خیر سخن نمی گویند، جز به خیر عمل نمی کنند و وجود اینها مأمون است از هر زیان و شری. چقدر زیباست ببینید، وقتی در تعریف مؤمن به معنای واقعیش نگاه می کنیم، چیزی جز این نمیگن معصومین. مؤمن کسی است که جامعه از شر او در امان و از خیر او منتفع است. این میشه معنای واقعی مؤمن. مؤمن کسی است که اگر با کسی ازدواج میکند، معامله میکند، همسایگی میکند، همکاری میکند، اون طرف مقابل امنیت کامل رو از وجود این داره، هیچ دغدغه‌ای نداره و مطمئن جز خیر در این مرابطه و معاشرت به او نمیرسد. اگر کسی این گونه یافتید، بگید اولئک هم المؤمنون حقا، اینا حقیقتا مؤمنانی هستند که پیامبر ساخته است و خواسته است. توجه دارید؟ امام فرمود کجان اون اخیار شما، اون کجان این اخیار و نیکان و صلحاءکم، و کجان صلحاء و صالحان، یعنی شایستگان، کسانی که عمل صالح میکنند، کسانی که عمل صالح میکنند، یعنی با استانداردها و معیارهای الهی رفتار میکنند، با چارچوبهای الهی عمل میکنند تو تمام اعمالشون، تو بازارشون، تو سیاستشون، تو خانواده، تو مسائل علمی، تو مسائل پژوهشی، تو اجتماع اخلاقی، دقیقا در معیارها و صلاحیتها عملشون عمل اثر بخشه، عملی است که کارایی لازم رو دارد، مفید بودن لازم رو دارد. شایستگان و صلحا، کجاند این صالحان؟ سوم، و این احرارکم، کجان اون احرار، آزادگان، اونایی که آزادند از این بندها و قیدهایی که اشاره شد، از اون آزها و تمعها حرند، آزادند از تمام اون تعلقات اون چنانی. و سمهاءکم، چهارم، و سمهاءکم، سمها جمع سمیح، سمیح از ماده سماحت میاد، سخاوتمندان، کسانی که اگر دارند دلش رو هم دارند برای عمل کردن و تصرف در مالشون. بله، بالاخره او وقتی بیت میگفتن، او بچگی بودی، میگفتن دا درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. یه دی دارند اما دل ندارند اینها، همونی که امام فرمودن حاضر نیستن بال مگسی به مالشون نگاهی بشه و دستی برده بشه و کاز، اصلا دلشون ندارن به تعبیر. بعضی ها میرید واقعا دریا دلند، یعنی موقعیت مالیشون شاید اونچنانی هم نباشه با معیارهای جامعه، اما خیلی راحت، خیلی آزاد میتونن این بنویسن، صفرها رو اضافه کنن و خیلی راحت میتونن بگذرن از موقعیت‌های مالی خودشون. خیلی عطای بزرگ الهی است عزیزان، این دلداری، دل بزرگی، دل دریایی در این جهت خیلی چیز مهمی است که عده گنجش که صفتن متاسفانه در این باب. امام فرمود و سمها اکم، کجاند اون سمیحان، اون سمها، اون سخاوتمندان آزاد، دست باز، دست گشاده. پنجم، و این المتورعون فی مکاسبهم، اونی که با عنوان خطبه هماهنگ بود، کجان اونهایی که تورع در مکاسبشون دارن، در کسب و کارشون دارن، در داد و ستد دارن. متورع از ماده ورع میاد. خدمت عزیزان بارها گفتیم تقوا دو بخشه، ما تقوا یه بعد فعلی داره، یه بعد ترکی داره، یعنی انجام فعل است و ترک چیزهایی که نباید انجام بشه. به اون بعد ترک تقوا میگن ورع. لذا کسی که خیلی در این جهت قوی از اجتنابش از محرمات زیاده بهش میگن اورع، میگن این خیلی دیگه در اوج ورع است، اورع میشه. در باب مرجع تقلید غیره میگن ها باید اتقا باشد، اورع باشد، چه باشد، اینها گفته میشه در عدالت و غیره. متورع یعنی فرو رفته در پرهیزکاری از حرام، اجتناب از حرام. کجاند اون کسانی که در کسب و کارشون چقدر حواسشون به اینه که خطوط قرمز و زیر پا نگذارند. واقعا مبهوت میشد انسان. حالا به سن ما بالاخره در اون حدی که دیدیم و عزیزان بزرگوار بنده که تجربه علمی بیشتری و عمری بیشتری رو دارند، بالاخره از این کسبه قدیمی با تقوامون چه کارهای عجیب میکردن. این کیسه چطور باشه، این نم نداشته باشه، چون اگر نم داشته باشه ممکنه وزنش بیشتر باشه، بعد این گونه در وزن کردن دچار یک حسابایی، یک کتابایی، یه دقتهایی در این که مبادا به حرام نزدیک بشن و یه ملاحظاتی که مبهوت انسان میمونه الان و میگه اینها رویا بوده، این رفتارها و اینها خیال بوده، اینها چی بوده. وقتی نگاه میکنی دقیقا مضامین توصیه ها و تعالیم اقتصادی معصومین همین ها رو گفتن در داد و ستد و اون حساسیت به حرام الهی در کسب و کار. بالاخره میدونستن دو شوخی نداره این جمله‌ای که امام فرمودن، بالاخره چقدر جنایتی است از ناحیه کسانی که فرو میرن در این موارد و این محرمات الهی به نسل و ذریه و آینده شون. حالا این که چرا اینطور میشه، اینا باز بحث‌های دیگه یه دوست عدالت و غیره اونها چیزای دیگه مطرح میشه، اما واقعیت اینه که ان حرام و تبین و فی اولادکم، همین حرام هاست که از دلش چی در میاد. میبینید کسانی که فاش می ایستند، یکی از حقوق الهی و حدود الهی رو قبول ندارن و قدرت گفتگو و دفاع از عقیده شون هم ندارن ها. یعنی وقتی مقابل اصلا نمی حاضر نمیشن بیان صحبت کنن، دفاع کنن از انحرافشون و کجیشون. همه چی رو هم در خانواده انکار میکنن، در حضور پدر و مادر شیرند، اما وقتی مقابل صاحب نظران میرسن ذلیلند، جرأتی هیچ حرف زدن و نطق کشیدن هم ندارن، چون مایه هم ندارند جز هواها و نفسانیاتشون. خب بعد ته اینها رو که نگاه میکنی، بعضی هاش عزیزان نیست مگر تخمهای کشته شده ای که امروز جوانه زده. الحرام و تبین و فی اولادکم، فهمودن اثر لقمه ی حرام تو فرزندانتون خودشو در آینده نشان. بی افتی ها و بی تقوایی ها و غیره و غیره و غیره، اینها بالاخره سهمش نمیتوانیم انکار کنیم که برمیگردد به ای دریغا و لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. دیگه هر چی کار میکنه مولوی ببینه نمیتونه شعر بگه، بعد خودش میگه دیگه اقرار کنم دیگه پریشب جایی بودیم، بالاخره لقمه چرب و شیرین برای ما بخوردن خوردیم که نمیدانیم چی بود، لذا دیگه توان گفتن نداریم، فعلا بس است، همینجا دفتر اول رو ببندیم. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، ای دو سه لقمه بیشتر نبود، ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. دیگه نیست. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد، سر چه بند کن، تا خدایش با صاف و خوش کند، آن که تیره کرد خود صافش کند. باید مدتی بگذرد تا بعد بگد مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایز تا خون شیر شد. بگذر اون دوران تا از اون خون نجس بیام بیرون و تبدیل بشه به این شیر پاک سفید روشن. اعوذ بالله، خداوند ما را حفظ کند از این شرور، جامعه ما را حفظ کند، عزیزان ما را حفظ کند. فرمود المتورعون فی مکاسبهم، کجان اونهایی که تورع باب تفعل هم میشه، یعنی فرو رفته، اونایی که فرو رفتن، فرو رفته بودن هستن در این دقت در اجتناب از حرام در کسب و کارشون و در اقتصادشون. ششم والمتنزهون فی مذاهبهم، کجان اون کسانی که متنزه، یعنی چی؟ یعنی پاکیزه، تنزه یعنی پاکیزگی، مذاهب یعنی روش ها، اونایی که چه پاکیزه تو روش ها و کارهاشون عمل میکردن، تو شیوه زندگیشون، تو زنداری، شوهرداری، فرزندداری، تو کسب و کار، تو همسایه داری، تو آمد و شد، تو همه چی چقدر به دقت و پاکیزه، چقدر تمیز. کجا هند اون کسانی که این روش ها رو داشتن و جامعه میدید و لذت میبرد از روش های زندگی اینها و امام چهار گروه رو فرمود، گفت نگاه کنید میبینید اینها، این جامعه نامطلوب است. حالا به جای اون جایگزین کرد شش گروه رو که اینها جامعه مطلوبند، 1. نیکوکاران، 2. شایستگان و درستکاران، 3. آزادگان، 4. سخاوتمندان، 5. پرهیزگاران، 6. پاکیزگان. 6 گروه رو امام مطرح میکنه که اینها میشن اون تصویر زیبای جامعه مطلوب علوی با این ویژگی ها، در قبال اون وضعیت نامطلوب مردود. الیس قد زعنوا جمیعا عن هذه الدنيا الدنیه. اما فکر نمی کنید با خودتون که همه اونهایی که بودن بالاخره اون گروه این گروه، قد زعنوا جمیعا، و شما و ما، قد زعنوا عن هذه الدنيا الدنیه، همه زعن کردن. زعن یعنی کوچ، ارتحال، رحلت. همه رفتن، کوچیدن و از این دنیای پست گذر کردن و رفتند و خبری نیست دیگه. جرت ریاح علا رسوم دیارم، نگاه میکنی دیگه نمانده است مگر بئر معطله و قصر مشید به تعبیر قرآن. اثری نیست از اینا، از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. زعنو ان هذه الدنيا الدنيه ول عاجله المنقصه. و از این دنیای عاجله، میدانید که عاجله از ماده عجله به معنای زودگذر، تندگذر. این دنیای تندگذر حقیقتا همینه دیگه، بالاخره چشم به هم میزنید میبینید بالاخره گذشت دیگه. لذا تعبیر چه میکنیم از اون سرای سپنج، همین عدد هست، همین هست. ولی عاجله، بعد ما میفهمن این رفتند از این دنیای پست و از این دنیای زودگذر منقصه. منقصه با قاف نیست، با غینه. نقص با غین به معنای کدورت. آب را اگر یه مقدار یک کمی خاک بریزید شورش بدید میشه منقصه، یعنی دیگه ناگوار میشه، گوارا نیست برای خوردن. شنیدید میگن ای شما را چکار کرد؟ نقض کرد. ای شما را نقض کرد، یعنی ناگوار و ناخوش کرد. امام میفهمه این دنیا زودگذره و چندان همچین گوارا هم نیست اگر دقت کنید، اگر کسی درست نگاه کنه و بشناسه دنیا را. آش دهنسوزی نیست. هل خلقتم الا فی حثالتن لا تلتقی الا بزمهم شفتان. دیگه اینجا امام اگر کسی جز امیر المومنین باشه جرأت این حرفا رو نداره. این دیگه علویست، حیدر کرار است و ابو تراب است و اسدالله غالب است و عزبر غالب است که این گونه سخن میگوید. فرمود هل خلقتم، یا خلفتم در بعض از نسخه ها داره، آیا شما گمان میکنید الان نه این است که الان شما هستید و ایجاد شدید گویا و ماندید در جامعه الا فی حصالتن، که حصاله اند. پناه به خدا میبریم. الردی و ساقط من کل شیء، چیز پست منحط از هر چیز را حصاله میگویند، که در فارسی میتوانیم تبدیلش کنیم به تفاله. آیا جز این که شما الان احساس میکنید تفاله های اطرافتون هستند که لا تلتقی الا بذمه مشفتان، که این لب تکان نمیخوره مگر به مذمتشون و بدیهاشون، چون هیچ خوبی نیست بگید ازشون، هرچی بگید زشتی ها و بدیهاست، هیچ امتیازی نیست که به زبان بیارید. استسقارن لقدرهم، به دلیل اینکه اونقدر پست و کوچیک منزلتشون که چیزی ندارن که شما بگید که از خیرشون با یک کلمه پیدا، یه نقطه روشن تو زندگیشون پیدا نمی کنید. بعضی از این کسان که اطرافتون هستند. و ذهابن ان ذکرهم، و این که اصلا زبان نمیخواد یاد اینها رو بیاره، اونقدر ناپسندند که اصلا ارزش بر زبان جاری کردن ندارن. به اینجا که میرسه دیگه امام تحمل نمی کند، میگد فانا لله و انا الیه راجعون. چی بود و چی شد و چه باید میشد و چه شد که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره ی عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است، بود کجا میرفتی ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان و حکم در کف و گویی نمی زنی، باز شکار به دست و شکاری نمی کنی. چی شده این انسان که این شده؟ انا لله و انا الیه راجعون. امام کلمه استرجاع رو میگن، یعنی اوج حزن و تأثر رو در یه مصیبت با این بیان بازگو میکردن. امام این رو میگن. بعد برای چی انا لله و انا؟ چون زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. اون زهر الفسادش امام میفرمند و بقیه مطلب رو وام میگذارن. این چه اوضاعیست درست کرده بشر با دست خودش برای خودش؟ این چه فسادیست، چه تباهیست که در این روزگاران ایجاد کرده برای خودش با اون چهار طبقه اجتماعی که اشاره کردیم؟ خب راه چیه؟ وضعیت اینه، هم باید این رو تغییر دادین وضعیت رو. هم فهمت فلا منکرون مغیرون، نیست کسی که بیاد انکار کنه این وضعیت رو و اصلاحگری باشه و تغییر بده این وضع رو و این جامعه رو. نیستند. فلا منکرون مغیرون، ولا زاجرون مزدجرون، و نیست کسی که بیاد باز دارد از این وضعیت مردم را، اما به شرط اینکه خودش اول باز داشته شده باشد، خودش اول رسیده باشد به اون نزاهت و پاکی و طهارت و ویژگی های لازم. افا به هازا تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه؟ آیا با همین وضعیتی که دارید میخواید در جوار قدس الهی، در مقام امن الهی در اون عالم به سر ببرید؟ و ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. امام فرمود خیلی جمله تکان دهنده است. اف به هازا با همین وضعیت میخواین تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه، که در دار القدس الهی، در سرزمین پاک و امن الهی، در جنات الهی، در جوار خداوند، جوار رحمت الهی باشید، لقاء الله نصیبتون بشه؟ با همین عمل کرد، با همین وضعیت اجتماعی؟ و تکونو اعز اولیائه عنده، بعد بشید از عزیزترین و سرفرازترین، سربلندترین اولیاء الهی، که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی نه بر آنان خوف است نه حزن است. با همین رفتار ملاک عمل، نه ادعا، نه لفاظی. فرمود هیهات، خیلی دور است، بعید است چنین چیزی و چنین حالی و چنین مجاورتی. لا یخدع الله عن جنته، خدا که فریب نمیخوره از بهشتش که هر کسی بتواند با هر وضعیتی به جنت او پا بگذارد. قوانین الهی استوار، در کار الهی که فریب و نیرنگ و تزویر و ظاهرسازی نیست، بلکه همه چیز در ضابطه و جای خودش. یدخلونها و من صلح من آبائهم، با اون صلاحیت ها بیاد برای ورود به این جنت و درک اون. ولا تنالو، خیلی این جمله جمله زیباییست، ولا تنالو مرضاته الا بطاعته، و بدونید به رضوان و رضای الهی امکان نداره کسی دست پیدا کند مگر با طاعت خداوند. فقط راه طاعت عزیزان. آقا من دلم صافه، من عاشقم، من تمام وجودم سرمست از عشق فلان است، اینا همه ببخشید کشک است، به قول بنده خدا برو کشک تو بساف، هیچ توش در نمیاد. اونی که هست طاعت عزیزان، اطیع الله و اطیع الرسول، طاعت خداست، طاعت رسول. و من یطع الله و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت رسول است که اطاعت خداست. به قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر دعای محبت است تبعیت و اطاعت میخواد، و الا هیچ فایده ای ندارد و این نکته نقض دلپذیر است، بی مایه یقین بدان فتیر است. فرمود این دیگه جمله آخر بگم تمام کنم خطبه رو، لعن الله العامرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به. مثل این که امام میخوان یک کلید دست ما بدن با همه این حرفا و قصه ها و قصه های عمیقی که مطرح فرمود. برای برون رفت از این وضع اجتماعی و این اوضاع نامطلوب یه نکته است که باید انجام بشه، و اون نیست مگر امر به معروف و نهی از منکر. گستراندن معروف در جامعه به شکل عمومی و همگانی و فراخوان به آن، و بازداری از منکر به شکل عمومی گسترده و فراخوان گسترده آن. اما اینجا حالا ببینید به چه قالبی این رو میگه امام، میگه لعن الله الامرین بالمعروف. چرا لعن؟ لعن یعنی اینجا باز بدیهی است برای دوستان عزیزان، بارها شنید از من، این ناسزا نیست، سب نیست. لعن یعنی دوری از رحمت، یعنی نافرین، نه آفرین. ناآفرین میشه لعن در قبال آفرین. لعن الله، خدا لعنت کند و رحمتش دور کند، کسانی که امر به معروف میکنن. اما اینجا شو بخونید اتارکین له، اما خودشون اهل انجام معروف نیستن. چرا؟ چون کسانی که امر به معروف میکنن و خود عامل به معروف نیستن، تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. نتیجه معکوس میشه عزیزان، اثرگذاری وارونه میشه. فرمود لعن الله العاملین بالمعروف التارکین الله و ناهین عن المنکر، و اون کسانی که خدا لعنت کنه اون کسانی که نهی از منکر میکنند. اما العاملین به، خودشون دارن به منکر روز و شب چه میکنند؟ عمل میکنند. این شاء تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، دیگران رو دعوت میکنید به خیر و نیکوکاری، اما خودتون هیچ فراموش کردید. امام بعد از تمام این دردمندی که در این خطبه بازگو کردن، که عرض کردم از شگفت‌ترین سخنان امام در نهج البلاغه است، کلید سعادت و کامیابی اجتماعی رو در گستراندن معروف و زدایش منکر میداند عزیزان، که این یک کار اجتماعی است، فردی نیست، یک کار گروهی است. بله تک تک افراد موظفه به اینند، اما در سطح کلان اجتماعی وقتی محقق میشه، جامعه شکوفا میشه و اوج میگیرد و تعالی پیدا میکنه، میشه جامعه مطلوب نه مردود. اما لازمش اینه که با شروطش باشه، امر به معروفی که آمران به آن عاملان باشند و نهی از منکری که ناهیان آن متناهیان و دست شویندگان از منکر باشند. خب این هم خطبه عجیب 129 بود که توفیقی دست داد خدمت عزیزان گفتیم، و انشاءالله فردا شب خطبه 130 که لعبیزر لما اخرج الى ربزه، میریم به سراغ عبیزر و دیگه عبارات عجیبی است که این هم از کل خطبه که انشاءالله فردا شب میگم 6 خطه 7 خطه اما 7000 سال درش باید کاوش کرد و مطلب داره که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت امیر المؤمنین و به جلالت سخنش و به حقانیت کلامش توفیق فهم این عبارات و این مطالب رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا به حق علی و فاطمه توفیق اصلاح خودمون به با ما عنایت بفرما، توفیق انجام معروف و اجتناب از منکر رو به ما کرامت و عنایت بفرما انشاءالله. خب من باز هم وقت گذشت، اما نمیتونم دیگه، بالاخره ولو همون یه چند کلمه ای رو اجازه بدید در حد همون 5 دقیقه باز هم یه قسمتی دیگر رو از سخن بانوی بزرگوار خدمت عزیزان بخونم. شروع کردم فرمودن الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم، این دو عبارت رو دیشب توضیح دادم. و ثناء به ما قدم، الوصف و بالخیر، التوصیف و بالخیر، ذکر خیر و وصف خیر رو میگن ثنا. و ثناء به ما قدم، و ثنا از آن خداست، به ما قدمه، به علت و به خاطر آنچه را که مقدم داشته است. یعنی خداست که اگر هر یاد و ذکر خیری است مربوط به ذات احدیت است، کسی دیگه یه ثنا نداره، تمام ثنا از آن اوست. چرا؟ به ما قدم. خیلی جمله ظریفی رو امام، ببینید حکایت از همان بیتیست که گاهی میخوندم خدمت دوستان در گذشته، ما نبودی متقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، ای دعا از تو اجابت همز تو، ایمنی از تو محابت همز تو. یعنی واقعا ما بشر از درنگ و ماندگاری بشر روی زمین و لرز و زهال الانام چقدر میگذره؟ مگر از دوران این انسان، این نسل موجود به روایت دینی اون نگاه کنیم که خب بالاخره چیزی نمیشه، زمانی نمیشه، 12000 سال بیشتر نمیشه. به روایت غیر دینی اون نگاه کنیم، تفکیک بین نسل ها نکنیم، باز اون هم زیاد نمیشه. اما از عمر این مجموعه و منظومه چقدر میگذرد اگر این نظریات رو ما قابل توجه بدانیم که فعلا بالاخره همین دست ماست، این 15 میلیارد سال رو بدونیم از بیگ بنگ و بعد این 5 میلیارد رو بدانیم از سولار سیستم و منظومه شمسی و شکل گرفتن زمین، از کی خداوند و الارض فرشناها فنعم الماهدون، که این زمین را آماده کرد، با چه اهدافی و چگونه این سفره را پهن کرد، از پوشش گیاهی اون، پوشش جانوری اون، از وضعیت آبهای اون، کوههای اون، اتمسفر اون و غیره و غیره، تا زمانی که یه روزی فرزندان آدم بیان روی این زمین زندگی کنند و انی جاملون فلرزه خلیفه محقق بشه. و ثناء به ما قدم، تمام وصف خیر از آن خداوند است به خاطر آنچرا که از پیش برای آدمیان مهیا و مقرر کرد. دیگه حالا اینها ظرافت های این مطلب خیلی است که خب، حمد از آن خداست، شکر از آن اوست، ثنا به اوست، من عموم نعم ابتدعها، این به خاطر همه نعمت ها است که خداوند ابتدعها ابتداء به اون کرده است. این هم جمله شگفت انگیزی است که امام وجود مبارک سید و ساجدین در صحیفه سجادیه دارن، مننه ابتداء، مننه ابتداء، منن جمع منت نعمت ها، نعمت های خدا ابتدایی است. یعنی چه؟ یعنی عزیزان در واقع سیدت و نساء العالمین می فهمد هیچ کس باهایی در خور نعمتهای الهی ندارد و نداشته است و نداده است. هر آنچه را که خداوند به آدمیان بخشیده است بدون حساب قبلی و بدون حساب و کتاب معاوضه است، تمام ابتدایی است، بدون استحقاق قبلی است. اگر بحث استحقاق باشه، مگر انسان‌ها چه استحقاقی داشتن و چه سابقه‌ای داشتن که بخوان در قبال اون معاوضه با خداوند بکنن و چنین نعمت‌های رو ذات حق به اونها ارزانی بکنند. تمام مبتد اون به نعمه قبل استحقاقها، در متون روایی می‌خونیم، دعا می‌خونیم، خدا ابتدا کننده به نعمت از قبل از اینکه انسان‌ها اصلاً بحث استحقاق مطرح بشه و او آغاز میکند نعمت، او وجود را. خب ما نبود، بالاخره در عدم بودیم مستور وجود تا محبت پرده ما را زدود. انسان که در مفهوم عدم یعنی چه؟ ما که در ظلمت عدم بودیم که خداوند ما را حلت آل الانسان هینون مند دهر لم یکن شیئا مذکورا، ما را از اون معدم مذکوریت آورد برسه وجود، ما را نشان مقابل خودش، گفت حالا با من صحبت کنید، بگید ایاک نعبد و به ایاک نستعین، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. تمام اینا ابتدائه، استحقاقی در کار نیست. که چقدر لطیف بانوی بزرگوار، فمد من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصداها، که من به همین دو گزاره کوتاه دیگه بیشتر نشد، انشاءالله باز ادامه میدم. اینطور که داریم میگیم میکنم یک سالی باید شبها خدمت دوستان بگیم انشاءالله این خطبه رو تا به جایی برسد. خداوند سبحان دلهامون به معارف فاطمی بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند و ما را از پیروان و شیعان واقعی این خاندان قرار بدهد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.